بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. هر صورت که تشکر میکنیم از عزیزانی که اسباب این جلسه رو فراهم کردن و شما عزیزانی که تشریف آوردید و امیدواریم که بحثایی که میشه انشاءالله مفید باشه برای ما و شما. من سعی میکنم تا ساعت 6 انشاءالله مباحثی عرضه بکنم، بعد از نمازم خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 که بیشتر سعی میکنیم به شنیدن نظرات شما و پرسش هایی که هست انشاءالله اختصاص بدیم. من تو سه محور اصلی بحث میکنم، منتها پیش از اون که وارد محورهای بحث بشم یه مقدمی عرض بکنم و اونی که این نظریه ولایت فقیه و نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه که در قانون اساسی ما متبلور شده، این یک نظریه سیاسی بدیع و نوظهوریه. منظور من اینه که کلیتش، این کلیت بدیع و نوظهوره و الا عناصرش قبلاً وجود داشته. به عنوان مثال خود قول به ولایت فقیه خب یک ریشه تاریخی داره در اندیشه فقهی شیعه، یا مثلا دموکراسی یا مردم سالاری خب این یه سابقه‌ای تو جهان داره و در گذشته هم مدل‌های مختلفی از دموکراسی تجربه شده. اما این صورت تلفیقی که هم در او عنصر ولایت فقیه باشه، هم بحث حاکمیت دینی باشه، هم بحث اهتمام انطباق دین و اصول و ارزش‌های اسلامی بر مناسبات اجتماعی، در کنارش مشارکت مردم، در کنارش پذیرش حاکمیت مردمی و مشارکت مردم در توزیع قدرت سیاسی، این شکل تلفیقی به این شکل یک امر نوظهوری هست که در واقع میتونیم بگیم انقلاب اسلامی ایران در فضای تفکر سیاسی دنیا یک حرف نوعی رو، یک مدل نوعی رو و یک کلان نظریه دولت یا کلان نظریه سیاسی جدیدی رو مطرح کرده. عرض کردم گرچه عناصری از این در گذشته هم بوده، اما این صورت، این قالب از این قالب از مدل سیاسی امر جدیدیه. چون امر جدیدیه خب طبعا هم نیازمند تبیینه، هم نیازمند اینی که خودش رو در مقابل و در عرض دیگر نظریه‌های سیاسی بتونه خوب موجه کنه و معقولیت و موجه بودن خودش رو به رخ بکشه. طبعا چون حرف جدیدیه، یک کلام نظریه سیاسی جدیدی هست، باید بتونه نسبت خودش رو با دیگر نظریه های سیاسی مشخص بکنه، وجوه امتیاز و افتراق خودش رو مشخص بکنه. بنابراین با توجه به این نکته، یعنی ضرورت این که ما این کلان نظریه سیاسی و متمایز از آراء سیاسی دیگه مشخص بکنیم، بنده سه محور برای عرایزم در نظر گرفتم، تو سه محور بحث کنم. یکی این که در جهان اسلام یک کلان نظریه سیاسی دیگهی که وجود داره نظریه خلافت هست، یعنی در جهان تسنن اون نظریه سیاسی غالب و برجسته نظریه سیاسی خلافته. شما میبینید که در طول قرونی این نظریه سیاسی خلافت مستقر بوده تا آخرش که خلافت عثمانی هست که در جریان پس از جنگ جهانی اول این به عنوان آخرین به اصطلاح نسخه از خلافت اسلامی در واقع از بین میره و پاره پاره میشه کشورهای اسلامی. و الانم بسیاری از جریانهای سیاسی و جهادی فعال در حوزه اسلام سیاسی در جهان تسنن عمدتاً مدافع نظریه خلافت هستند. عمده میگم از باب اینکه خب البته بعضیاشون هستن. یکی از اختلافات داعش با القاعده اینه که داعش طرفدار خلافته، منتها القاعده عمده تئوریسین‌های القاعده خلافت رو در زمان مهدی موعود باور دارند، یعنی در واقع امارت رو معتقدن، امارت شام، امارت عراق، امارت جای دیگه به امارت معتقد هستن، داعش به خلافت معتقد هست. یا مثلا حزب التحریر که از احزاب فعال در فضای اهل تسنن به خلافت معتقد است. بالاخره خلافت، نظریه خلافت همیشه در طول تاریخ تسنن طرفدارای بسیار جدی داشته. در بسیاری از برهه‌ها تنها نظریه سیاسی بوده در طول قرون اعصار. در شرایط الان خب با یه اختلافاتی هست ولی هنوزم جریان غالبه. لازم یه محور بحث ما اینه که نظریه ولایت فقیه این چه تفاوتی میکنه با نظریه خلافت. بنده دقایقی رو این محور بحث میکنم. محور دومی که بنده بحث میکنم بحث نسبت اسلام و دموکراسیه، یعنی آیا می شود اساساً در فضای تفکر اسلامی سخن از دموکراسی به میان بیاریم؟ کدام معنا از دموکراسی می شود، کدام معنا از دموکراسی نمی شود؟ آیا بحث حاکمیت دینی با مسئله دموکراسی قابل جمع هست یا نه؟ اینم محور دوم. محور آخر و محور سوم بحث بنده این است که همچنان که در جهان اسلام اندیشه ولایت فقیه یک رقیب جدی داره به اسم اندیشه خلافت و کلان نظریه سیاسی خلافت، در جهان به اصطلاح ورای جهان اسلام در دنیای معاصر کلان نظریه لیبرال دموکراسی در واقع یک جریان و یک تفکر سیاسی خیلی غالب و برجسته است که تقریبا تمام کشورهای غربی و بسیاری از کشورهای دیگه مدل سیاسیشون و نظام سیاسیشون مبتنی بر لیبرال دموکراسی است. لذا ما محور سوم رو در واقع بیان نقاط افتراق نظریه سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه با لیبرال دموکراسی قرار دادیم. چه امتیازاتی هست، چه نقاط افتراقی هست. این سه تا محور اصلی هست که فکر میکنیم اینها کمک میکنه به درک بهتر از جایگاه و موقعیت ولایت فقیه، نظریه ولایت فقیه و مبانی و محتوا و ریشه های او. خب مسئله ولایت فقیه در واقع از توابع بحث امامته. یعنی ما وقتی میخواهیم از کلان نظریه سیاسی شیعه بحث بکنیم، خب اون رو تحت چه عنوانی بیان میکنیم؟ تحت عنوان امامت. شیعه به امامت معتقد است. منتها در زمان غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم بحث ولایت فقیه مطرح میشه از باب نیابت از امام معصوم. یعنی ما در وقتی که میخوایم بحث بکنیم از نظریه سیاسی شیعه، اصالت رو به ولایت فقیه نمیدیم، اصالت رو به امامت میدیم. منتها میگیم اون چی که در زمان غیبت چون میسر نیست دسترسی عینی و ملموس و حاضرانه امام معصوم، پس بنابراین فقیه عادل جامع و شرایط از باب نیابت از امام معصوم ولایت دارد، یعنی ولایتش برگرفته و متفرع از ولایت امام معصومه. پس با این نگاه در واقع در جهان اسلام با دو تا کلان نظریه مواجهیم: کلان نظریه امامت که شیعه معتقده و کلان نظریه خلافت که اهل سنت معتقده. خب تفاوت ها در کجاست؟ یعنی نظام امامت با نظام خلافت که اهل سنت معتقده. من برجسته ترین نقاط اختلاف در تقریبا چهار اختلاف اصلی ذکر میکنم. یک، اینکه برادران اهل سنت تعریفی محدودتر و مزیق‌تر از ریاست دینی دارن. یعنی اونها ریاست دینی رو میدن به خلیفه، ما ریاست دینی رو میدیم به امام معصوم، میگیم ریاست. اما تعریفمون از ریاست دینی با تعریف اونا فرق میکنه. اونا تعریف محدودتر و مزیق‌تری از ریاست دینی دارن. از نظر اونها امامت و زعامت جامعه بعد از نبی عهده‌دار اموری نظیر حفظ دین در برابر دشمنان، اجرای حدود و احکام الهی و اداره جامعه خلاصه میشه. اما از نظر شیعه زعامت و ریاست دینی و زعامت جامعه پس از نبی علاوه بر این مسئولیت ها شامل هدایت دینی و بیان حقایق دینی میشه، همونی که باعث میشه ما امام رو حجت الله بدونیم، امام رو ولی الله بدونیم. یعنی نبوت با نبی اکرم ختم میشه اما ولایت و مقام ولی اللهی که ختم نمیشه و ائمه و امامان ولی اللهند، حجت اللهند. چون چنین است، البته حجت الله هم ولی الله هم حفظ صقور جامعه اسلامی رو میکنن، اجرای حدود احکام میکنن و احکام الله رو پیاده میکنن، جامعه رو اداره میکنن. یعنی آنچه که اهل سنت به عنوان شؤون خلیفه بعد از نبی ذکر میکنه اونا رو داره، افزون بر او هادی امت و مبلغ رسالات الله هست، لحاظا حجت الله و ولی الله، و این باعث میشه که در شرایط امام عصمت و علم لدنی اخذ بشه. یعنی علم اجتهادی متعارف کفایت نمی کنه برای مقام امامت، و عدالت متعارف کفایت نمی کنه، عدالت او باید در حد عصمت باشه و علم او علم بشری اجتهادی منبعث از رأی و عرصت کوشش های فردی اجتهادی نیست، دسترسی به منابع و حقایق دین داره. وجه تفاوت دوم اینه که شیعه و سنی هر دو نسب الهی رو اسباب مشروعیت حکومت و زعامت و ریاست جامعه میدونن. یعنی شما هیچ عالم سنی پیدا نمی کنید که بگه اگر خدای تعالی بعد از پیامبر کسی رو به امامت و زعامت جامعه مسلمی نسب کرد، نسب او مشروعیت نداره، ولایت او مشروعیت نداره. همه قبول دارن، اتفاقیه. منتها تفاوت شیعه با اهل سنت این است که اهل سنت نسب الهی رو جایز می شمارند، ولی شیعه نسب الهی رو لازم و واجب می شمارد. البته توجه دارید، عزیزان توجه دارن، تو مباحث علم کلام مفصل بحث شده. ما وقتی میگیم یجب علی الله تعالی ان ینسب الامام، یجب علی الله، این یجب به معنای وجوب تکلیفی بر خدا نیست. یجب علی الله به چه معناست؟ یعنی یستر عن الله وجوبن، یعنی حتما از ناحیه او صادر می شود، و الا لا یسأل عما یفعل، خداوند که مسئول واقع نمیشه. قدرت قاهره این نیست که بر خداوند چیزی رو تکلیف کنه و او رو مؤاخذه کنه. اصلا فضای تکلیف در رابطه با خداوند اصلا تصور نمیشه که خداوند متعال اونم یجب و یحرم داشته باشه. این کتب علی نفسه رحمه، یعنی رحمت یستر عنه وجوبن، حتما اونجوری خواهد بود، از او صادر خواهد شد. پس بنابراین ما که میگیم یجب علی الله ان ینسب الامام، یعنی یستر عنه وجوبن کما فعله الله، و این همه ادله‌ای که هست قدیر غیر قدیر در مواضع مختلف، رسول گرامی اسلام به اذن الهی و به فرمان الهی این نسل رو صورت داده است. اهل سنت، علمای اهل سنت میگن نسل جایزه، اون وقت میگن این نسل واقع نشد، یعنی اگه واقع میشد مشروعیت الهی می آورد، اما این نسل واقع نشد. شیعه معتقده که یجب علی الله تعالی به معنای یستر عنه وجوبن، و اینم واقع شد. این یکی از اختلافات ماست و اون تفاوتی است که ما در بحث تفاوت بین خلافت و امامت قبول داریم. نکته سوم، خلیفه و امام از نظر اهل سنت امری انتخابی است، اما از نظر شیعه امری انتصابی است. یعنی امام به به امامت نسل می شود، نسل عن الله هست به وساطت رسول. اما از نظر اهل سنت انتصابی و نسل عن الله نیست، بلکه انتخابی است. اون وقت شیعه چون امامت رو انتصابی میدونه، خب یک راه و یک شیوه و یک طریق بیشتر وجود نداره برای اینکه کسی امام مشروع جامعه اسلامی بشه با اون که به نسب الهی باشه، مثل نسب امیرالمومنین، نسب سایر ائمه. اما اهل سنت که این خلافت رو انتخابی میدونن، این انتخاب به یک طریقه و یک شیوه واقع نمی شود از نظر اونها. چرا؟ علتش اینه که از نظر اونها همه آن طرقی که خلفای اولیه بعد از رسول گرامی اسلام به خلافت رسیدن، تمام اون طرق، طرق صحیحه، طرق معتبره، و اون طرق یک طریق نبوده، یک راه نبوده. مثلا ابوبکر به عنوان خلیفه اول اونها از چه طریقی به زعامت و خلافت رسید؟ بیعت یک عده محدود که در صحیفه بنی ساعده جمع شد. خلیفه دوم چی؟ آیا به این طریق بود؟ نه، خلیفه دوم از طریق ولایت عهدی بود. یعنی ابوبکر در واقع نسب کرد و تعیین کرد عمر رو به عنوان خلیفه بعد از خودش. سومی چی؟ خلیفه سوم، از خلیفه سوم اهل سنت از یه طریق سومی انتخاب شد و اون شورای شش نفره‌ای بود که خلیفه ثانی عمر تعیین کرد و سه روز مهلت داد که تو این سه روز این عده خاص به عنوان شورا یکی رو از میان خودشون انتخاب کنن. و از نظر اونها خلیفه چهارم یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام از نظر اونها به چه طریقی؟ به طریق یک بیعت عمومی، یعنی دیگه یک عده خاص نه، و هجوم آوردن مردم و به یک بیعت عمومی او رو خلیفه خوش میکنن. پس اهل سنت در طریقه به خلافت رسیدن و یک قدرت مشروع سیاسی پیدا کردن وحدت روش و وحدت طریق ندارن. چرا؟ چون آنچه که واقع شد در صدر اول اسلام یک طریق و یک شیوه نبود. این هم یک نقطه افتراق میشه بین ما و اونها. و آخرین وجه افتراق برجسته بحث شرایط امام هست. آن کسی که میخواهد بعد از رسول زعیم جامعه اسلامی بشه باید چه شرایطی داشته باشه؟ خب امام در نظر شیعه بایستی معصوم باشه، علم لدنی داشته باشه، چون حجت الله و صفات دیگه که برجسته ترینشون اینه. و در شرایط عدم دسترسی به امام که میشه ولایت فقیه، باید علم یعنی فقیه باشه، مجتهد باشه، عرض کنم خدمت شما، عادل باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، اون شرایطی که به اصطلاح در فقه بحث شده. و توانایی های خاصی رو داشته باشه تا بتونه تصدی امور ولائیه رو انجام بده. هر فقیه عادلی نمیتونه زعیم جامعه اسلام بشه، شرط دیگه هم هست. و عدالتی هم که اینجا شرطه با عدالت تو بعضی از امام جماعت هم باید عادل باشه. یک عرض کنم خدمت شما، کسی که ادای شهادت میکنه در مقام در محکمه باید عادل باشه. حالا بعضی از آقایون معتقدن که اون مناسبی که عدالت در شرط میشه اینجور نیستش که همه جا یک رتبه و درجه از عدالت رو بخواد، کمان که توانایی های دیگه ای در مسئله تصدی امور ولائیه، حتی بعضی از آقایون معتقدن که امور ولائیهی که فقیه عادل متصدی میشه این امور ولائیه یکسان نیست. گاهی وقتا یه فقیه عادل میخواد یک یتیمی رو سرپرستی کنه، یعنی میخواد امور حسبیهی مثل قیب و قصر رو، در واقع مجنونی که ولیی نداره، یتیمی که ولیی نداره، از سلطان ولی و من لا ولی له، یه فقیه عادل میخواد. اما یه وقت میخواد اخذ وجوهات کنه و وجوهات شرعیه رو سهمین رو در محل خودش مصرف کنه. اینا همه اینها عرض کنم یک عدالتی میخواد، توانایی هایی میخواد. اما یه وقت کسی میخواد امور ولایی ولایت عامه رو اعمال بکنه و میخواد جامعه اسلامی رو هدایت بکنه، این توانایی خیلی توانایی بیشتری میخواد تا اداره کردن ارشد قیب و قصر، تا اداره کردن عرض کنم یک امور ولاییهی مثل اخذ سهمین مبارک و مصرف اونها. پس بنابراین امور ولائیه خودش با هم فرق میکنه، شرایط تصدی واسه امور ولائیه هم فرق میکنه. در درجه عالیش اسمت که برای امام معصومه و علم لدنی که برای امام معصومه، در رابطه با فقیه عادل جامعه و شرایط به عنوان نیابت از امام، اون شرایط به شکل رقیق تری، یعنی اون علم میشه علم اجتهادی، اون اسمت میشه چی؟ عدالت در سطح بالا. و خود امور ولایم انواع و اقسام داره، لحاظا در کسی که ولایت عامه رو میخواد متصدی بشه به عنوان زعیم جامعه در زمان غیبت، او باید توانایی و مدیر باشه، مدبر باشه، جهانشناس باشه و اون شرایط رو داشته باشه. اما اهل سنت راجع به خلیفه چه گفتن؟ اینجا هم بین اهل سنت برخی از علمای اهل سنت اشاره به علم و عدالت کردند، اما این مسئله علم و عدالت اجماعی بین علمای اهل سنت نیست. بسیاری از علمای اهل سنت رسما اعلام کردند که به اصطلاح فقدان علم و فقدان عدالت و فاسق بودن سالب ولایت و زعامت حاکم جامعه اسلامی نمیشه. لذا تصریح کردن که اگر یک حاکمی بالقهر و القلبه حاکم شد، با زور لشکرکشی کرد و به زور حاکم شد، اسمع و اطیع، حرفش گوش کن و اطاعت کن، اگرچه فسق ببرزه، اگرچه خون بریزه، اگرچه این مقید به آداب شرعی نباشه. و این وضعی هم که شما الان میبینید در جهان اسلام هم همینجوره دیگه. در واقع بسیاری از کسانی که حاکم بودند در گذشته و حال شرایط رو نداشتن، ولی اینها اطاعت از اونها رو واجب میدونستن، چون میگن من یل الامر، هر کسی که ولی امر شد از باب اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر منکم، اینا اول الامر رو به هر کسی که یل الامر تفسیر میکنن، در حالی که شیعه این آیه شریفه رو از شؤون امام معصوم میدونه. حتی فقهای ما به این آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم برای بحث ولایت فقیه تمسک نمی کنند. این اولی الامر در این آیه شریفه عدل پیامبره، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، چون اطلاق اطاعت از اولی الامر اقتضا میکنه که اولی الامر حجت الله باشه، ولی الله باشه، عصمت داشته باشه، به همون دلیل که اطاعت از پیامبر مطلقه. اطیع الله، این اطیع مطلقه از اطاعت از خدا، رسول و اولی الامر. لذا اولی الامر همون شرایطی داره که پیامبر داره، از عصمت و حجت الله بودن و ولی الله بودن. منتها اهل سنت این اولی الامر رو به امام معصوم که تفسیر نمی کنن، به من یلی الامر تفسیر می کنن. لازم هر کی باشه، با هر خصوصیاتی باشه، برخی از بزرگان اهل سنت مثل باقلانی دیگران اینو گفتن که کسی که متولی امر میشه ولو به قهر قلبه، ولو شرایط نشوشه، ولو فاسق باشه، اسمع و اطیع. اینم از در حالی که از نظر ما کسی که زعیم جامعه میشه، کسی که فقیه عادلی که در زمان غیبت صاحب ولایت هست، اگر از عدالت ساقط بشه از ولایت ساقط میشه، اگر از فقاهت به عذری، به مرضی، به چیزی از فقاهت ساقط بشه از ولایت ساقط میشه. اینا شروط تصدی و شروطی هستن که ولایت به اونها پیوند خورده، و اگر این خصوصیات و ویژگی ها نباشه، توانایی اداره جامعه دست بده به مرضی، مشاعرش ضعیف بشه، فقاهتش ضعیف بشه و عدالتش ساقط بشه، خب او ولایتش ساقط میشه، خود به خود منعزل از ولایت میشه، یه ولایت از او لازمی سلب کنن، خودش منعزل میشه. این دیدگاهی است که شیعه داره. خب این محور اول بحث رو بنده تموم میکنم. محور دوم بحث، بحث نسبت بین اسلام و دموکراسیه. خب اول بحث، وقتی میگیم آقا نسبت بین اسلام و دموکراسی چیه، همون اول ما نباید بین لیبرال دموکراسی و دموکراسی خلط بکنیم. بعضی تا میگه آقا نسبت بین اسلام و دموکراسی چیه، میگه خب دموکراسی که همین حکومتایی است که الان تو غرب و این ور اون ور هست، خب معلومه که با اسلام نسبتی نداره. ما نباید خلط بکنیم، ما میخوایم از نسبت بین اسلام و دموکراسی بحث کنیم، نه اسلام و لیبرال دموکراسی. این نکته اول. نکته دوم این است که دو نگاه و نگرش اصلی راجع به دموکراسی وجود داره. یک نگاه، نگاه ارزشی به دموکراسیه، یک نگاه، نگاه روشی به دموکراسی است. این دموکراسی به مسابه ارزش، دو دموکراسی به مسابه روش. من توضیح بدم منظور چیه. کسانی که نگاه ارزشی به دموکراسی دارن، که خب مخصوصا تو قرن 18 خیلی شایع بود این نگاه، اینا میگن که اساساً انتخاب اکثری، چون میدونی که دموکراسی مبتنی به اصطلاح بر مجلوتی روله، یعنی مبتنی بر رأی اکثریته، اراده اکثریت، خواست اکثریت، رأی گیری میکنن اکثریت. اونایی که نگاه ارزشی به دموکراسی دارن میگن انتخاب اکثریت، رأی اکثریت یعنی انتخاب خیر، انتخاب درست، انتخاب آنچه که حق است. یعنی چطور یک فرد تو زندگی فردی خودش وقتی دست به یک انتخاب میزنه، خب سعی میکنه اون چیزی که مصلحتش هست، اون چیزی که خیر هست، اون چیزی که براش بهتر هست انتخاب کنه. در فضای عمومی و اراده عمومی و در فضای جمعیت هم وقتی مردم یک جامعه، اکثریت یک جامعه چیزی رو انتخاب میکنند، یعنی آنچه که واقعا در حقشون خیر بوده انتخاب کردن، آنچه که واقعا درست بوده انتخاب کردن، یعنی اکثریت داشتن و اکثریت بودن تضمین میکند حق بودن و درست بودن و خیر بودن رو. یه همچین نگاهی بعضی به دموکراسی دارن، یعنی رأی اکثر نمودار تشخیص، نمودار اراده عمومی در تشخیص حق فلبینه، در تشخیص آنچه درست است و آنچه خیر است است. اما کسانی که نگاه روشی به دموکراسی دارن، اینا میگن آقا ابدا اینجوری نیست، ممکنه اکثریت اتفاقا چیزی رو انتخاب بکنن که درستم نباشه، ممکنه اکثریت چیزی انتخاب کنن بعد اون کسی که انتخاب میشه یا چیزی که انتخاب میشه لطمات زیادی هم بزنه. مثلا فرض بفرمایید در 1933-34 که در آلمان انتخابات شد، حزب ناسیونال سوسیال یا همون حزب نازی که به رهبری هیتلر، خب رأی بسیار قاطعی آورد، شاید اون زمان بیش از 70% جامعه آلمان به این حزب رأی دادن. اما ثمرش چی شد؟ یک فاجعه بزرگ انسانی در جهان و ده‌ها میلیون انسان کشته و مجروح شدن و آلمان به تباهی کشیده شد، خیلی از کشورها به تباهی کشیده شدن، تخریب. خب اکثریت رأی دادن، اما این تضمینی نداره که اکثریت آنچه که انتخاب میکنن حق و خیر و سعادت باشه. و اونایی که نگاه روشی به دموکراسی دارن میگن آقا دموکراسی یک روشیه برای حل اختلافات و منازعات، حالا چه در مقیاس کوچیک چه در مقیاس بزرگ. مثلا تو مقیاس کوچیک چیه؟ عده‌ای با هم شرکتی تشکیل میدن، 8 نفر 9 نفر آدم هم با هم شرکتی تشکیل میدن، بعد خب میخوان خرید کنن، فروش کنن، تصمیم بگیرن. هی وقتی میخوان تصمیم بگیرن با هم اختلاف پیدا میکنن که مثلا این معامله انجام بدیم یا نه، این انتخاب بکنیم یا نه، اینو بفروشیم یا نه، این کارو بکنیم یا نه. خب اختلاف. یک روش برای حل منازعات چیه؟ خب رأی میگیریم. اگر اکثریت به چیزی رأی داد اون عمل میکنیم، یه روشه. یه روش هم دیگه آقا مثلا قرعه میکشیم، یه روش دیگه حالا شیاخت میندازیم، بالاخره کاری میکنیم که یه روشیه که مثلا این انتخاب رو بکنیم یا اون انتخاب رو بکنیم. پس دموکراسی یک روش برای حل منازعات. حالا مثالی که من زدم مثال مقیاس کوچیک بود، مقیاس بزرگ میشه جامعه. تو جامعه منازعاتی هست، مثلا فلان حزب میگه من بهتر جامعه رو اداره میکنم، اون دیگه حزب میگه من بهتر اداره میکنم، اون شخص به عنوان یه رجب سیاسی میگه ریاست جمهوری به من بدید، من بهتر جامعه رو اداره میکنم، یه فرد دیگه میگه من. اینجا اختلاف میشه. یکی از راه‌های حل اختلاف چه؟ خب مراجعه به آرای عمومی کنیم، اکثریت. به هر که اکثریت رأی داد ما قدرت سیاسی رو، قدرت اجرایی رو به اون میدیم، البته موقت چند ساله. یا مثلا پارلمان هست، نمایندگی مجلس هست، میخوان قانون گذاری کنن، این بحث پیش میاد که خب کیا نماینده بشن؟ تو هر شهری میری یه عده میگه آقا ما جریانات سیاسی مختلف افراد مختلفی کاندید میکنن، اختلافه. دموکراسی یک روشه، یک روش، بیشتر از روش نیست، یه روشه واسه حل اختلافات. یا آقا انتخابات بکنید، هر کی رأی بیشتری آورد اون بره مجلس. خب اینایی که دموکراسی رو یک روش میدونند به هیچ وجه نگاه ارزشی به دموکراسی ندارن، که لزوماً این آقای الف که رأی بود پس معلوم میشه بهترین فرد فلواقع این بوده، یا این انتخاب مردم درست‌ترین انتخاب بوده. نه، این روش واسه اینکه فلان تا چند سال تکلیف معلوم بشه، چهار سال بعد، پنج سال بعد باز دوباره افراد رخ میکنن، وقتی اینجا مردم ببینن که چجوری این اختلاف انظاری که هست این مشکل حل بشه، یه راه حل. فقط نکته بعدی لزوم تفکیک دموکراسی ناب یا محض، دموکراسی محض از دموکراسی مهار شده است. ببینید در قرون گذشته وقتی تو اروپا این سیستم دموکراتیک اومد، خب میگفتن که تو هر چیزی خب رأی اکثریت دیگه، هر چی اکثریت گفت. اونجا بحث پیش اومد، مخصوصا این بحث رو لیبرال های اولیه مطرح کردن، مشکل داشتن. لیبرال های اولیه با دموکراسی مشکل داشتن. چرا؟ بودن دموکراسی یعنی، اگه دموکراسی یعنی هر چی اکثریت گفت، خب فردا بلند میشیم اکثریت میگه که مالکیت خصوصی نباشه، یا اکثریت میگه فلان آزادی مذهبی نباشه، اکثریت میگه آزادی بیان نباشه، اکثریت میگه فلان چیز نباشه. بله؟ یه سوال فنی پیش اومد، یه بحث فنی پیش اومد که آیا دموکراسی یعنی هر چی اکثریت گفت، هیچ چارچوب، ضوابط و یک اصولی در کار نباشه، هرچی گفت اکثریت، بلغ ما بلغ، تو هر زمینه هرچی اکثریت گفت. خب اینجا بود که عده این بحث رو مطرح کردن، گفتن دموکراسی محض، دموکراسی ناب، ناب نه به من، اینجا ناب به معنای، چون با وضعات ما کلمه ناب رو به کار میبریم، اسلام ناب محمدی. اینجا ناب وقتی میگیم، بعضی کلمه ناب رو به کار میبریم یعنی بی شائبه، خالص، خوب، یعنی ما یک بار ارزشی مثبت. اینجا که وقتی میگیم دموکراسی ناب یا دموکراسی محض، یعنی یک بار ارزشی مثبت مد نظر نیست، اینجا ناب یعنی بدون مهار، بدون قید و بند، هر چی اکثریت گفت تو هر چیزی، تو هر چیزی مطابق اکثریت باشی. خب این میشه دموکراسی خالص. یه دی گفتن این مثلا برای اولیه، گفتن این که خیلی چیز بدیه، چون منتهی به تیرانی آف مجوریتی میشه، منتهی به ستم اکثریت میشه بر اقلیت، منتهی بر استبداد اکثریت میشه. اکثریت را میفته، بسیاری از دستاوردهای مثبتی که پس از سالها مجاهدت لیبرال ها در غرب به وجود اومده، مثل احترام مالکیت خصوصی، مثل آزادی های دینی، آزادی های آزادی بیان، آزادی های مدنی، اقتصاد آزاد چی؟ بعد گفتم خب اکثریت رأی میدن آقا فردا مالکیت خصوصی ملکا، از فردا عرصه به حضور شما فلان گروه مذهبی مثلا کاتولیک ها اگه اکثریت بشن میگن فردا دیگه پروتستان ها از کشور بنزین بیرون، پروتستان ها اگه اکثریت رأی بیارن یا کاتولیک ها بنزین بیرون، نمیدونن انواع و اقسام تضییقات بر گروه های اقلیت جامعه روا میشه. این که خطرناکه، اینکه میشه ستم اکثریت بر اقلیت. لذا اومدن گفتن نه، ما پیور دموکراسی یا دموکراسی خالص رو نمیخوایم، ما لیمیتد دموکراسی میخوایم، یعنی دموکراسی مهار شده. دموکراسی باید مهار بشه، چارچوب باید داشته باشه، اکثریت هر کاری دلش خواست نباید بکنه، تو همه چی نباید اکثریت هر چی اکثریت گفت. خب ما یک اصولی باید داشته باشیم، یه ارزش هایی داشته باشیم که این اصول ارزش ها بشه چارچوب های جامعه، که حتی اکثریت نتونه اینا رو به هم بزنه. پس مراجعه به رأی میکنیم، مراجعه به رأی اکثریت میکنیم، دموکراسی رو محترم میشماریم، اما توی این چارچوب. یعنی بازی دموکراسی مراجعه به رأی اکثریت توی این چارچوبه، نه برای این چارچوب. پس نماینده مجلس، نمایندگان مجلس حق ندارن هر قانونی رو وضع کنن صرفا به این که خب اکثریت رأی داد دیگه. نه، چارچوب رو نگاه کنیم، تو چارچوب اون چارچوب ها، یعنی اون اصول و ارزش هایی که ما به عنوان چارچوب ترسیم کردیم، بله تو درون این چارچوب البته نماینده ها هرچی اکثریت رأی دادن محترمه، اما اکثریت نماینده ها نمیتونن چارچوب بشکنن. درسته؟ این میشه دموکراسی مهار شده، محدود شده. حالا بحث این چارچوب ها چی باشه؟ در جهان غرب لیبرال ها پس از سالها تلاش موفق شدن دموکراسی رو در چارچوب اصول و ارزش‌های لیبرالیسم مهار کنند. یعنی در اروپا این توفیق رو به دست آوردن لیبرال‌ها که اصول و ارزش‌های لیبرالی رو در جامعه غربی بکنن چارچوب. خب دموکراسی هست، اما لیبرالیسم فوق دموکراسیه، اون چارچوب است. لذا لیبرال دموکراسی به وجود اومد. لیبرال دموکراسی یعنی چی؟ یعنی ما دموکراتیم، ما دموکراسی رو قبول داریم، ما مراجعه به آرای عمومی رو قبول داریم، ما رأی اکثریت رو محترم میشماریم. حالا اکثریت مردم، اکثریت نماینده ها فرق نمیکنه. هر جا که مراجعه به رأی اکثریت، تو مجلس هم یه قانون میخواد تصویب بشه رأی اکثریت، اما این اکثریت حق نداره چارچوب رو بشکنه. نظیر همین اتفاق که توی همین قضیه ترامپ افتاد دیگه. ترامپ چیکار کرد؟ ترامپ اومد قانون حکم، یعنی یک حکم اجرایی داد، فرمانی داد که این فرمان در واقع تصادم داشت با اون اصول و ارزش‌های لیبرالی. خب اون قوه قضاییه اونجا اومد و این حکم رو چیکار کرد؟ لغوش کرد. یا مثلا بعضی از تئوریسین‌های بزرگ غربی تو حوزه لیبرال دموکراسی این جمله رو میگن، میگن که اگر دموکراسی به معنای تبعیت بیچون و چرا از رأی اکثریت باشن، من یک دموکرات نیستم. همچین دموکراسی قبول نداریم ما. تا وقت دموکراتی که اون چارچوب و اون اصول ارزش‌های لیبرالی حفظ بشه. پس لیبرالیسم در غرب موفق شد دموکراسی به مسابه روش رو، دموکراسی روشی رو به کار بگیره، اما اون رو مهارش کنه تو چارچوب اصول ارزش‌های لیبرالی. خب با این مقدماتی که عرض کردم میرسیم به تبیین مردم سالاری دینی. من اگه بخوام به تصویر روشنی عرض کنم از مردم سالاری دینی اینه، ما میگیم اسلام دموکراسی ارزشی رو به هیچ وجه قبول نداره. یعنی شما از آموزه‌های اسلامی هیچ جاش در هیچ روایتی در هیچ آیه‌ای استفاده نمی‌کنید که اگر چنانی که یک جایی رأی اکثریت بود یا خواست اکثریت بود، حق اونجاست، خیر اونجاست، سعادت اونجاست. اگه اینجا بشه با اجازهتون، تمام انبیا و اولیا مقابل حق ایستادن، چون همه انبیا و اولیا در زمانی که انبیا مبعوث شدن اکثریت جامعه در ظلمت و شرک و بت‌پرستی بودن. اگر هر چیزی اکثریت باشه، حقم اونجا باشه، خیرم اونجا باشه، پس همه عمده انبیاء الهی دست کم و دست کم در آستانه بعثتشون، بله، پس از سالها مجاهدی مثل رسول گرامی اسلام جامعه رو مسلم کرد، اکثریت مسلم کرد، ولی در آغازشون دست کم در مقابل موج دارن حرکت میکنن، در مقابل دنیایی از شرک و بت‌پرستی و نفاق دارن دست و پنجه نرم میکنن. اگه هر جا اکثریت باشه، خواست اکثریت باشه، خیر اونجا باشه، سعادت اونجا باشه، این و اکثر اون لایقون، این هم در قرآن هست و جای دیگه هست، ارسلت خدمت شما. پس بنابراین این که حق جاییست که اکثریت باشه هیچ مبنای دینی نداره. اما دموکراسی روشی چی؟ آیا ما به عنوان مسلمان و متدین به دین اسلام، ما میتونیم در حیات اجتماعی خودمون دموکراسی روشی رو به عنوان روشی برای حل پاره‌ای از منازعات اجتماعی و سیاسی بپذیریم؟ خب اگر ما اینگونه تبیین کنیم، بگیم ما مراجعه به آراء عمومی، مراجعه به خواست اکثریت، مراجعه به رأی اکثریت رو اتخاذ میکنیم، عکسش میکنیم این دموکراسی روشی رو، اما در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی، چطور لیبرال ها اومدن دموکراسی روشی رو تو چارچوب اصول و ارزش‌های لیبرالی مهار کردن و لیبرال دموکراسی درست کردن، چطور سوسیالیستا اومدن دموکراسی رو در چارچوب اصول و ارزش‌های سوسیالیسم مهار کردن، سوسیال دموکراسی درست کردن، چه اشکال داره ما هم اصول و ارزش‌های اسلامی رو به عنوان چارچوب، به عنوان مهار کننده، به عنوان خطوط قرمزی که از او تعدی نمیتوان کرد، اینو حفظش بکنیم، در درون این چارچوب اجازه بدیم که برخی اتفاقات از طریق روش دموکراسی بیفته. مثلا توزیع قدرت سیاسی، اینکه چه کسی عرصبت ریاست قوه مجریه رو به دست بگیره، چه جناح سیاسی چه حزبی ریاست قوه مجریه رو دست بگیره، یا چه کسانی وارد مجلس شوند و در قانون گذاری و در تصمیم گیری های این چنینی سهیم بشن، این با رأی مردم باشه، اشکالی داره؟ خب البته خودش یه بحثه که آیا این دموکراسی روشی به کارگیریش از منابع دینی مؤیداتی دارد یا مؤیداتی ندارد. خب اینو دیگه سر جا خودش بحث شده، هم در سیره نبوی و هم در کلام الله مؤیداتی داره. در سیره نبوی مثل قضیه جنگ احد که ایشون مشورت کرد و ارسلان، شاید نظر شخصی پیامبر این بود که در دیوارهای مدینه در اون حول و حوش ارسلان دفاع صورت بگیره، اما مخصوصا برخی از جوانان رأیشون این بود که بیرون از مرزهای مدینه در واقع این جنگ صورت بگیره. در پیامبر در جاهای مختلفی مشورت میکرد. حالا اینم تو پرانتز عرض بکنم، دموکراسی در طول تاریخ خودش مدل‌های مختلفی داشته. این مدلی که مثلا پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مسلمان ها جمع میکرده در مسجد النبی در اون مسجد و باشون مشورت میکرده و تصمیم جمعی میگرفتن، اصطلاحا میگن assembly model of democracy یا دموکراسی مجلسی، که افراد جمع میشن توی مجلسی مثل اون چی که در دولت شهرهای یونان آتن و جای دیگه مرسوم بوده. چون جمعیت محدود بوده، این جمعیت توی میدانی جایی مجلسی جمع میشدن، طرح بحث میکردن، افکار و انظار گفته میشد، یه تصمیم جمعی نوعاً بر اساس رأی اکثریت میگرفتن. اینو میگن assembly model of democracy یا دموکراسی مجلسی. اما این تمام مدلش نیست. الان تو زمان ما مدلی از دموکراسی که مرسوم هست استرام گن ریپرزنتیتیو مدل آف دموکراسی یا دموکراسی نمایندگی، یعنی جامعه مثلا جمعیت 80 میلیون ایران، اینا نمیتونن که برای هر وضع قانونی برای هر مسئله 80 میلیون آدم جمع بشن یه جایی حرف بزنن بحث بکنن، هر کی میخواد یه دقیقه حرف بزنه این خوش یه سال طول میکشه مثلا یه تصمیم گرفته بشه، اینجا امکان پذیر نیست. لحاظا میان هر منطقه یک ریپرزنتیتیو یا یک نماینده تعیین میکنن و اون نماینده به عنوان نماینده جمع میره تو مجلسی و اینها رأی میدن تصمیم میگیرن. اون چیزی که مهمه اینه که عنصر لزوم مشورت با امت، این در بطن و متن تعالیم دینی ما هست و شاور هم فل امر معمور شده از پیامبر اکرم با این که عقل کل است، خواجه کائنات است، با این حال او مکلف شده است با امتش مشورت کنه. خب معلومه، پس بنابراین اصل مشورت با امت ریشه دینی داره، اما چه قالب و چه مدلی، این به شرایط فرق میکنه. در زمان رسول الله چون امکان پذیر بوده مدل دموکراسی مجلسی، این مدل دموکراسی مجلسی الان امکان نداره، مدل نمایندگی. ممکنه آیندگان مدل‌های دیگه‌ای برای مشورت گرفتن از مردم برای اداره جامعه وضع بکنن. پس اونی که مهمه محتواست، قالب مهم نیست. پس بنابراین دموکراسی روشی می توانیم بگوییم یک ریشه دینی دارد. اما مسئله مهم، مسئله اون چارچوبه که این رأی و نظر اکثریت نمی تواند بشکند اون اصول و ارزش ها رو، تو اون چارچوب معنا پیدا میکنه. بحث دیگه این است که البته در میان نویسندگان و صاحب نظران مسلمان دیدگاه هایی وجود داره که به ناسازگاری اسلام با دموکراسی معتقدند. این به ویژه در میان جریانات سلفی، مخصوصاً سلفی های جهادی و تکفیری، این زیاد هست که به شدت با دموکراسی مخالفت میکنن. حالا از پدران فکری در واقع جریانات سلفی جهادی در روزگار ما که ابوالعلا مودودی هست و دیگری سید قطب، که سید قطب از اخوان المسلمین بود که بعد در زمان خیلی دیدگاه های جهادی تندی داشت، در همون زمان جمال عبدالناصر اعدام میشه، صاحب تفسیر فی ظلال القرآن. اون در واقع دموکراسی رو قصب ربوبیت تشریعی الهی میدونه، چون میگه دموکراسی معناش اینه که یک عده‌ای در مجلس بشینند و اینها قانون گذاری کنند، در حالی که قانون گذاری و حق تشریع از آن خداونده و اینها در واقع دموکراسی و مدل دموکراسی اجازه قصب حاکمیت الهی رو میده، چون حاکمیت از آن خداست، ان الحکم الا لله، پس حاکمیت از آن خداست، وضع و تشریع و وضع قوانین از آن خداست. و وقتی دموکراسی رو بپذیرین یعنی پذیرفتین عده‌ای بشر اینها بیان برای عده‌ای دیگری از انسان‌ها وضع قانون کنند. این با ربوبیت تشریع الهی و حق تشریع الهی نمی‌سازه. عمده ادله اینها این هست. البته دوستان توجه دارند که در نظام این که میگم این جمهوری اسلامی یا این کلان نظریه سیاسی ولایت فقیه به مدلی که در قانون اساسی ما متبلبل شده هم متقنه هم خیلی مترقیه، این به خاطر این جهت که این جهت فکرها شده، یعنی آنچه که نمایندگان مردم عرض کنم وضع قوانین میکنن به ما هم نماینده مشروعیتی نمیاره، بلکه پس از تنفیذ شورای نگهبانه که با تشخیص این که با اسلام و تعالیم اسلامی سازگار هست و ناسازگاری نداره است که اون قانون قانون کشور میشه. حتی ریاست جمهوری و هیئت دولت که آیین نامه هایی رو و بخش نامه هایی رو تنظیم میکنن و ابلاغ میکنن امر و نهی میکنن دیگه، هر بخش نامه این که دولت صادر میکنه امر و نهی میکنه دیگه، هر آیین نامه ای حالا راجب تجارت باشه، راجب واردات باشه، راجب صادرات باشه، راجب تولید باشه، راجب هر عرصه باشه امر و نهی میکنن دیگه. مبدا مشروعیت این امر و نهی چیه؟ تنفیذ ولی امر نسبت به ریاست جمهوریه. اگر تنفیذ شرعی او نباشد امر و نهی ها وجه شرعی نداره، یعنی از وجه حاکمیتی به ولایتی که ولی امر دارد، به ولایت شرعیهی که ولی امر دارد تنفیذ می کند این انتخاب مردم رو و شرعن این مجوز رو میده. مثل که رهبری، مقام معظم رهبری به کسی نمایندگی بده توی استان، نمایندگی بده به یک توی نهادی، خب او که نماینده رهبری میشه شرعن جائز و تصرف میشه، ولی اگه کسی اذن نداشته باشه امر و نهیش تو اون مجموعه به چه دلیلی لازم الاتباع باشه برای اونها؟ شرعن بله، قانونن از خونم عرفن، کسی که یه جای رئیس هست خب امر و نهیش برای اون کارمندهای اونجا لازم هست، ولی وچه شرعیش رو عرض میکنم، وچه شرعیش از چه وچیه؟ به خاطر اون تنفیزه، به خاطر اون نمایندگیه. پس بنابراین نمایندگان مجلس به ما هم نماینده اگر وضع قانون بکنن به چه مجوز شرعی، به چه وجه شرعی بر آحاد مردم لازم الاتباع؟ ممکن کسی بگه آقا اصلا من به این آقا رأی ندادم، اصلا این وکیل من نیست، چون ممکن کسی بگه آقا از باب وکالت است. خب وکالت فقط اون کسایی که این آقا رو وکیلش رو خودشون کردن بشه رأی دادن، این وکیل اون موکل است، اما الان برای همه ملت داره تصمیم میگیره. وجه شرعیش چیه؟ وجه شرعیش تایید شورای نگهبان هست به عنوان فقهایی که اونجا از ناحیه رهبری نصب شدن و وجه شرعیت این قوانین رو در واقع امضا میکنن. بله لولا این تدبیر که در قانون اساسی ما شده، اگر این تدبیر نبود اشکال امثال سید قطب اشکال واردی بود که به چه مجوز شرعی یه عده‌ای به صرف این که مردم بهشون رأی دادن بیان برای انام و برای آدم‌ها و افراد اون ملت بیان امر و نهی کنن، به چه مجوز؟ حرفش درسته، منتها این در قانون اساسی ما تدبیر شده و وجه شرعیش درست شده به خاطر مسئله شورای نگهبانی که در اینجا قرار گرفت. اصولا یه نکته تکمیلی هم عرض بکنم در مسئله اداره جامعه که دائما مسائل نو به نو میشه. عزیزانی که در مجلس حاضر هستن کی فکر میکرد 20 سال پیش که فضای مجازی، فضای سایبری اینجوری بشه، خرید و فروش تو فضای مجازی صورت بگیره، این با این کارت‌های بانکی، با حساب‌های بانکی، تجارت الکترونیک صورت بگیره، انواع و اقسام کلاهبرداری‌ها و جرائم تو فضای سایبری صورت بگیره، چه نظام و هر نظامی مجبور بشه قوانینی وضع بکنه برای کنترل و مهار فضای مجازی، مجازات خاطین و خلافکار فضای مجازی، پلیس فتا به وجود بیاد، چه بشه؟ بعضی ها با یک دید بسیار تنگ و با یک دید بسیار محدود نگری توقع دارن کلیه نیازمندی های تقنینی، آیین‌نامه‌ای و الزامات و تدابیر قانونی همه مستقیما از دل منابع نقلی دین مستقیما عرضه بشه. در حالی که بسیاری از این مسائل مسائل مستحدثه که در گذشته لا عینون ولا اثر، منتها بر اساس اصولی که در فقه اسلامی مطرح شده بر اساس اصول بعد تفریع فروع صورت بگیره. پس بنابراین تمشیت امور جدید و مسائل نو به نو جامعه که هرچه میگذاریم عقود نوعی مطرح میشی در گذشته نبوده، مناسبات نوعی مطرح میشی نبوده، فضاهای نوعی مطرح میشی قبلا نبوده، خب ما احتیاج داریم به تمشیت قانونی این بحثا. اون چی که مهمه، جمله من دقت کنید، عدم مخالفت با شرع است در این تدابیر، نه اینکه مستقیما از دل منابع نقلی دین اینها به دست بیاد. خود امام صادق علیه السلام فرمود علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. این کل این فقه معاملات ما که این مکاسب رو تشکیل داده، و تازه این کتاب مکاسب شیخ بخشی از به اصطلاح حقوق مدنی هست و حقوق بخش از حقوق خصوصی هست، خب چقدر مگه روایت داره؟ تمام اینا بر اساس تحلیل های عقلایی هست که مبتنی بر اون اصول القا شده صورت میگیره. پس بنابراین این نگاه بسته و محدود که آقا اصلا ما احتیاجی به قانونگذاری نداریم، احتیاجی به تدبیرهای تقنینی نداریم، میتونیم مستقیما با احکام اولیه اسلام اداره کنیم، این نگاه بسته و محدود توجه نمیکنه موضوعات مستحدث رو، توجه نمیکنه شرایطی به وجود میاد، و یک نظام حقوقی اون نظامی است که این اسباب انعطاف رو در درون خودش داشته باشه که فقه شیعه با اون اجتهاد پویایی که داره به خوبی این عنصر رو در درون خودش داره. اما محور آخر و محور سوم بس که خستم شده، یه صلوات بفرستم. ادامه بدیم دیگه، از رئیس بپرسیم ادامه بدیم، خسته نشدم؟ منتها چون تا نماز نگفتم هر کی خسته شد صلوات بفرستی یا صلوات بفرستی، هر کی خسته نشد صلوات بفرستی. بله، چون وقتتون هدر میشه، یعنی اگر ما تعطیل کنیم این نیم ساعت تا از اون وقتتون چی میشه. اجازه بدید این بحث رو من بگم، محور سومو بعد از نماز بذاریم برای پرسش و پاسخ، این شب بهتر میشه. خب زودتر تعطیلش میکنه. بله، عرصم آخر من شما که اما محور سوم که اتفاقا بحث مهمی هم هست، که وجوه تفاوت و تقابل این مردم سالاری دینی ما که مبتنی بر ولایت فقیه هست با لیبرال دموکراسی به عنوان در واقع وجه غالب تفکر سیاسی غرب در تمام محافل آکادمیک و در تمام نهادها و انجمنهای علمی که در رابطه با فضای تفکر سیاسی نظریه پردازی میکنن و تولید محتوا میکنن، این لیبرال دموکراسی به عنوان پارادایم و سرمش و در واقع اون کلان نظریه مقبول پذیرفتن. وجه تمایز و تقابل ما با این لیبرال دموکراسی در چیست؟ من سعی میکنم در اینجا امهات نقاط افتراق رو بیان کنم. اولین نکته نگاهی است که لیبرال دموکراسی به انسان داره. لیبرال دموکراسی به انسان به عنوان فردی خود آیین و خود مختار نگاه میکنه. خود آیین یعنی کسی که آیین و شیوه زندگی کردنش را خودش انتخاب میکند. آیین چگونه زیستنش را خودش انتخاب میکند. خود مختار است. اصطلاحا میگن سلف اتونوموسه. انسان سلف اتونوموسه، یعنی خود آیینه، خود مختاره، که این کاملا در تقابل با نگاهی که اسلام به انسان داره. در اسلام ما عبداللهیم. تازه اگر این افتخار رو پیدا کنیم که عبدالله بشیم، ما تحت ربوبیت حضرت حقیم و انسان به عنوان عبد مسئول اندالله که تحت ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی اوست تعریف میشه. خب این خیلی فاصله هست، یعنی خیلی تفاوت جدیه. گاهی وقتا تفاوت ها تو یک امور فرعی میشه، گاهی وقتا تفاوت ها جوهری میشه. نوع نگاه به انسان در اسلام و در مکتب لیبرالیسم خیلی تفاوت هست و این تفاوت کاملا تفاوتی است تاثیرگذار و بعدا عرض میکنم تاثیراتش رو. اختلاف دوم که اونم اختلاف مهمیه این است که لیبرال دموکراسی به انسان به عنوان فرد صاحب حقوق نگاه میکنه. یعنی انسان‌ها توی جامعه افرادی هستن که هر کدوم حقوقی دارن. اون وقت وظیفه نظام سیاسی چیه؟ صیانت از حقوق فردی و یک کاری بکنه که افراد بتونن حقوق فردیشون رو استیفا کنن. یک نظام مطلوب سیاسی چیه؟ اون نظام مطلوب سیاسی نظامی است که در اون نظام افراد به طور حد اکثری بتونن حقوق فردیشون رو استیفا کنن. اما در تفکر اسلامی انسان یک هویت ترکیبی داره، نه یک هویت تکوچی. وقتی میگیم انسان فرد صاحب حقوقه، یعنی برای انسان یک بُعد، یک وجه در نظر گرفتیم و اون ذی حق بودن، همش مطالبه حقش رو داره. اما در نگاه اسلامی انسان یک هویت ترکیبی داره که یک وجه و یک ضلع او میشه ذوالحق بودن. بله انسان حقوق داره، این حقوق هم تو اسلام محترم شمرده شده، اما آدم خلاصه میشه تو این حقوق؟ آیا انسان مسئول نیست؟ آیا در قبال دیگران مسئول نیست؟ در قبال دینش مسئول نیست؟ آیا انسان بعد معنوی نداره؟ آیا انسان بعد اخلاقی نداره؟ آیا انسان یک جوهری نیست که میتواند ذل فضائل شود و فضائل اخلاقی رو در خودش محقق کنه؟ آیا انسان بعد معنوی نداره که بتونه حیات معنویش رو تقویت بکنه؟ آیا انسان مسئولیت‌ها و وظایفی رو بر عهده نداره؟ آیا انسان نسبت به دینش وظایفی نداره؟ آیا انسان نسبت به انسان‌های دیگه از همکیش و هم نوع خودش وظیفه‌ای نداره؟ خب اسلام به انسان به عنوان یک هویت ترکیبی ذات زو وجوه نگاه میکنه که وجوه مختلفی داره، یه بچهش صاحب حق بودنه. خب ترجمان این در حوزه سیاست چی میشه؟ این میشه که یه نظام سیاسی مطلوب نظامی است که کمک بکنه به شکوفا شدن این ابعاد مختلف، نه یک نظامی که صرفاً و صرفاً وظیفه مند در قبال استیفاء حقوق فردی باشه. اساساً در نگاه اسلامی آحاد جامعه اسلامی طلبکارانی نیستند که حق فردی خودشان را مطالبه کنند. یعنی این نگاه فردگرایانه که در لیبرال دموکراسی موج میزنه به خاطر اون نگاهی که به انسانه، هر کی دنبال اینه که و باید دنبال این باشه که جلیم خوش از آب بکشه، احقاق حق فردی خوش بکنه. متوقتی نگاه میکنیم به تصویری که اسلام عرضه میکنه از جامعه اسلامی، جامعه اسلامی مساوی نیست با افرادی که صبح تا شب دغدغه‌شون اینه که حقوق این باش طلبکار که همه دنبال استیفاء حقوق فردیشون هستن. نه، جامعه ایست ایثارگر، جامعه ایست دیگرگرا، جامعه ایست که به احسان به یکدیگر میاندیشه، جامعه ایست که در مقابل تکالیف الهی وظیفه مند، جامعه ایست مسئول، جامعه ایست و افرادی هستن که به دنبال معنویت، به دنبال اخلاق، به دنبال تحلی به فضائل اخلاقی هستن. اون تصویری است که از جامعه مطلوب عرض میکنه. اون وقت نظام سیاسی هم وظایفش بر اساس این هویت ترکیبی تعریف میشه. یعنی جامعه اسلامی موظف است تسهیل کند اخلاقی زیستن جامعه رو، تسهیل کند ارتقا و رشد معنوی جامعه رو، تسهیل کند رفاه جامعه رو، تسهیل کند احقاق حقوق فردی. یعنی ما منکر اون بخش حقوق فردی نیستیم. همیشه و همیشه بنده در سخنرانی ها وقتی راجع به اسلام کلیتی صحبت میکنیم میگیم این رو، اسلام در فقه خلاصه نمیشه، اسلام در عقاید خلاصه نمیشه، اسلام بعد اخلاقی دارد، اسلام مخصوصا بعد حقوقی دارد. یکی از چیزایی که امروزه متاسفانه در جامعه ما خیلی مورد بیمهری قرار میگیره حقوق افراده. خیلی مهمه حقوق، اما در حقوق خلاصه نمیشه و اینم از وجوه افتراق بین لیبرال دموکراسی و اون نظریه سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه هست. سوم، تفاوت سوم در واقع ثمره اون دوتا مبنای قبلیه و اون امر سوم ضرورت سکولار بودن حکومته. حکومت سکولار یعنی حکومتی که امر دین و امر اخلاق رو واگذار به حیات فردی افراد میکنه، واگذار به حلیم خصوصی افراد میکنه و در حوزه عمومی، یعنی در مقام اداره جامعه، در تصمیم گیری و تصمیم سازی که حوزه عمومی هست تعهدی نسبت به اخلاق و دین نداره. در نظام لیبرال دموکراسی گفته میشه آقا افراد آزادن، یکی میخواد دیندار باشه، یکی میخواد دیندار نباشه، یکی میخواد اخلاقی زندگی کنه، یکی میخواد اخلاقی زندگی نکنه. اخلاق و دین مربوط به حریم خصوصی میشه، مربوط به زندگی شخصی میشه. تو زندگی فردی و شخصی هر کی تصمیم میگیره اخلاقی باشه نباشه، دینی باشه نباشه، اما در بستر جامعه و اداره جامعه نه، دین و اخلاق حضوری بله نباید داشته باشه. خب چرا این حرف رو میزنن؟ ریشش همون خود آینیه که در اختلاف در بحث اول گفتم. اساساً به انسان به عنوان فرد تحت ربوبیت الهی نگاه نمی‌کنن، به انسان به عنوان یک فرد خود آین نگاه می‌کنن. ما آدم‌ها از نظر لیبرال‌ها، ما آدم‌ها افرادی هستیم که خودمون باید چگونه زیستن خودمون رو رقم بزنیم، پس نمیتونیم چشممون به جای دیگه ای باشه، چشممون به وحی باشه، چشممون به دین باشه. ما افراد صاحب حقوقی هستیم که دوره هم تو جامعه جمع شدیم چگونه حقوق فردیمون رو صیانت بکنیم. پس اخلاق و اینجور چیزا ربطی نداره، برمیگرده به انتخابای فردی. پس این سکولار بودن چیزیست که برآمده و نتیجه اون دوتا مطلب قبلیست. خب زارم هم بنده خسته شدم هم شما، تعطیلش میکنیم بعد از نماز اگر فرصتی بود برخی تفاوت های دیگه هم ذکر میکنم و سوال هایی که داشتید خدمت شما هستم. سلام علیکم و رحمت الله.